کیمیای وصال.
خوشا آمان که الله یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
به نام او که وحده لا اله الا هو. با سلام به شما همراهان همیشگی کیمیای وصال که طریق سلوک الالله را می پویید. با امید حضرت حق کیمیای وصال دیگری را در این برنامه تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. چنانچه به خاطر داشته باشید استاد گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی جلسه گذشته بحث اخلاص در عبودیت را آغاز کردند که طی آن تعریف کاملی از اخلاص و همچنین آفتهای آن را بیان داشتند. در ادامه همان موضوع استاد ارجمند به بحث مجاهدت در اخلاص و فرق بین شخص مخلص و مخلص می پردازند. سپس شواهدی را از قرآن و نقل قولی از علامه طباطبایی رحمت الله علیه که در رساله الانسان بعد از دنیا آمده است را بیان می کنند. همچنین به این سؤال که آیا شخص مخلص که به مقام مخلص رسیده شیطان در او نفوذ خواهد کرد یا خیر، استاد گرانقدر با توجه به آیات 82 و 83 سوره مبارکه صاد پاسخ میدند. خب دوستان، با هم پای صحبت استاد ارجمند آیت الله محمد شجاعی می نشینیم و جرعه دیگر از چشمی وصال سالکان راه حق می نوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر کسی در اخلاص مجاهدت بکند و سعی بکند که حرکت عبودیت و سلوکش کلن برای خدا باشد، در اخلاص و تخلیص کوشا باشد، مجاهدت بکند و موفق هم باشد در مجاهدتش، حرکت بکند، پیش بره، در یک جا توقف نکند، در جا نزند، موفق باشد، این چنین کسی خب خیلی مثال براش پیش میاد که اولا دیگه به گفتار نمیاد، در عبارت نمیاد، در لفظ نمی گنجد به قول معروف، خیلی مثال براش پیش میاد، تا جایی که از مقام خاص و از منزلت به خصوصی سر در بیاورد که اون منزلت اون مقام را از نظر قرآن کریم و از نظر همچین روایات و اشاراتی در روایات و آیات هست، مقام مخلصین میگوییم. خوب دقت کنید، مقام مخلصین، نه مخلصین. مخلص وقتی در مقام اخلاص کوشا بود، جدیت کرد و در مدارج اخلاص که بالا رفت، به جایی میرسد که چی میشود؟ مخلص میشود. مخلص غیر از مخلص است. مخلص از اون مرحله اول که شروع می کند عبودیت مخلصانه را و در اخلاص پیش می رود و مدارج اخلاص را طی می کند در مقام عمل و در مقام معرفت، یعنی علم و شناخت، شناخت حق، علم بالله، به جای می رسد که مقامش مقام خاصی است و در اونجا از مخلصین می شود. این کلام برای شما توضیح می دهم یه مقدار جنبه علمی و به اصطلاح معرفتی داره، در جمله معارف قرآن است. اما خب کسی موفق باشد در مقام عمل، خوب موفق باشد، گاهی به تناسب مقام منزلت خودش بوی مخلص بودن را هم یواش یواش استشمام میکنه. خب مخلص یعنی چه؟ به این ترتیبی توضیح میدهم، خوب دقت کنید. مخلص شما اگر کلمه‌اش را دقت کنید یعنی کسی که عملش را خالص میکند برای کی؟ برای خدا. مخلص یعنی آن کسی که خدا او را برای خود چی کرده؟ برای خود تخلیص کرده. حالا چرا مخلص میگیم؟ چه کسی به اصطلاح از اون اول که این شروع به اخلاص کرد مخلص بود و در درجات اخلاص پیش میرفت، چه کسی این شخص را به این انسان مخلص را در مدارج اخلاص پیش میبرد؟ چه کسی پیش میبرد؟ خدا. و چه کسی مخلص را به اونجا رسانی که در وجودش خبری جز حق باقی نماند؟ باز خدا. و این میشود همون مخلص. از این نظر بهش میگن مخلص، یعنی تخلیص شده برای ذات مقدس حق. مقام مخلص یا مرتبت مخلصین مرتبه است که انسان در مقام وجودیت وقتی به اونجا رسید در دل انسان جز حق مطرح نیست. حالا به چند آیه که در این زمینه هست من اشاره میکنم، اما دیگه فقط اینا حرف هست، فقط من حرفی میگم، شما هم جمله میشنوید، نه من خوب میفهمم نه شما خوب خواهید فهمید، این دیگه فقط حرف هست. برای اینکه به اجمال من این حرف را و این مطلب را من توضیح میدم، برای اینکه مخلص و مخلص را تا حدودی فرقش را بدانید، و الا حرفی بیشتر نیست. و در مدام حرفم مطلب در اینی که گفتم خلاصه نمیشود، خیلی میشود تحلیل های دقیق تری کرد. اگر جلسه ما حوصله جلسه ما ایجاب میکرد، یه مقدارا میتوانستیم بعضی از اصطلاحات را به کار ببریم، مسئله را عمیق‌تر از این میشد تشریح کرد. و دلم میخواد یه خورده توضیح بدهم با یک سلسله اصطلاحات یه مقدار آشنایی دارید. مخلص وقتی در درجات اخلاص پیش رفت، در از جاهای شروع میکند این اخلاص، شروع میکند یه رنگ بوی دیگه برای خودش میگیرد. رنگ بوی دیگه به این معنا که شخص مخلص در مدارج اخلاص در مقام عبودیت که پیش میرود، دیگه در مقام عبودیت یواش یواش میبیند که خودش را دارد گم میکند. مرجو میکنید خودش را دارد گم میکند، یعنی دارد از خودش چی میشود؟ فانی میشود. از اینجاها خبر فنا که شروع میشود، در این مسیر پیش میرود، در این مسیر پیش میرود تا جایی که به مرحله فنا برسد. این فقط کلمه باز فنا برای ما. به فنا که رسید، باز خود فنا مراحل دارد. به فنا رسید، مراحل فنا را طی میکند. اینجاها یعنی آنجا که به فنا کامل رسید و بعد در مراحل فنا یا انواع فنا پیش رفت، از اونجاها میگن از مخلصین است. دیگه این آدم مخلص نیست، مخلص است. و خود شما اگر یه مقدار براتون مسئله فنا مفهوم بشود، خوب فهمید، خواهید فهمید که مسئله چرا اونجا، چرا نام، چرا مخلص هست، دیگه مخلص نیست. خب به چند آیه ما در اینجا اشاره میکنیم. این چند آیه که عرض میکنم دقت میکنیم. آیه 45 و 46 سوره صاد را ما روش تأمل میکنیم. این آیه را یک وقتی من به یک لحاظی گفتم، یه توضیح دادم، امروز به لحاظ این مسئله که گفتم توضیح دیگری به لحاظ یک نکته خاصی که در این آیه هست میده. 45-46 سوره صاد: وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. میفرماد خدای متعال بندگان ما را یاد کن. وذکر عبادنا، این بندگان ما را یاد کن، به رسول اکرم صلوات الله علیه و به هر کسی خطاب میکن، این بندگان ما را که ابراهیم است، یعقوب است، ابراهیم است، اسحاق است، یعقوب است، اولی العهد و الابصار، اینها را بیاد بیار. اینا آیه بعدی تمام این نا ما خودش میفرماد خدا ما اخلصنا هم اینها را خالص گردانیدیم. اخلصنا خب میشوند اینها از چی؟ از مخلصیم. اخلصنا هم میشه مخلص، مخلص نه ها مخلص. چون مخلص بودن ما چه کردیم؟ اخلصنا هم خالص کردیم. خالص کردیم تعمل رو کنید از چی خالص کردیم؟ آمیختگی چی بود که اون را از اینها گرفتیم؟ چه رنگی بود که اینها را از اون رنگ پاک کردیم؟ و چه اشکالی بود که اون اشکال را از اینها برطرف کردیم؟ این جای تأمل و جای فکر است. حالا میتونه دیگه از چی پاک کرده خدا؟ از شرک. اصلا خوبه، کلمه خوبیست، اما میتونه توضیح بدید خود خوب گفتید، حالا شاید هم معنیش رو توجهت چیه، ولی یه کلمه دیگه توضیح بدید که از چی سعد یا چون بود شکستی چیه؟ خود مبا، خود مباش، خود پرستی کمتر از اسنا چیه؟ نیست. اخلصنام از چی؟ از خود، از خود. اونم از خود و خودی که من و شما داریم نه، یه چیز دیگه است، توجه میکنید؟ نه اون خود و خودی که به هواها میکشد و نمیدارم به خواسته ها میکشد، اون که اگر اونطور بودن که اصلا هیچ پیغمبر نمیشدن، پیغمبر اصلا اون نه، این خودی که یا خودی که از او خدا اونها را در مقام تخلیص و همین اخلصنا خالص میکند، نه اون خود و خودی که من و شما داریم، چون این اشتباه میشه معمولا. آن خود و خودی که در مقام بودیت، در همون مراحل ابتدای بودیت برای انسان هست، برای خیلی ها هست، جلوه میکند، میخواهد، من اینجور میخواد، دلم میخواد، هوا دارم، خوشم میاد، اون نه، اون در مراحل ابتدا برای مبتدی ها در مقام بودیت یک خار راه هست. دقت میکنید؟ آن خودی که خدا اینها را از آن خود خلاص می کند غیر از آن خودی است که برای یک مبتدی در مرحله اول بودیت خار راه می شود و به سوی هواها می کشد. اون نفس اماره است به اصطلاح دیگه که ماها داریم، نفس اماره است، آن خود یک چیز دیگه است. خب من زیاد به شما در این باب توضیح دادم، اگر توضیحات قبلی را فراموش نکرده باشید باید خوب دقت کنید که این همون جنبه وجه الخلقی است که هر مخلوقی مادامی که مخلوق است و مادامی که به مقام وجه اللهی نرسیده اون مسئله را با خود در درجات مختلف دارد. یادتون هست که مکرر گفتیم که در قیامت خدا انسانها را، موجودات را از چه چیز خالص می کند؟ از وجه الخلقی. و وجه الخلقی همه چیز در قیامت فانی می شود، از بین می رود، وجه اللهی شروع می کنه، بروز می کنه. کل شئ حالتون الا وجه. این به اصطلاح وجه الخلقی که در هر موجودی هست، این وجه الخلقی به کلی از اون اساسش از بین می رود در مقام مخلص بودن، در مقام اخلصنا به کلی از بین می رود. و این وجه الخلقی از بین رفتنش از چه شروع می شود؟ اگه گفتی یک دفعه می شود یا از یه جای شروع می کنه؟ اگه گفتی از همون اول بوده یک شروع می کنه، این وجه الخلقی می رود می رود، یعنی خدا می برد می برد تا جای از بیخ و از اساس کلان این وجه الخلقی را از بین ببرد و انسان را از ننگ خود چه بکنه؟ خلاص بکنه. اونجا میشه اخلصنا. یک باره هم نیست، اخلصنا. اون قدم آخر که رسید میشه چی؟ اخلصنا. اون اخلصنا هم ما اونها را خالص کردیم، اونها را خالص کردیم. و نمیدارم تا به حال متوجه شده یه رمزی هم در این بین هست. آیه داره ما در قرآن که میگوید در اون قیامت که نفخ صور شد همه را، در اون به اصطلاح نفخ صوری که همه به اضطراب میفتند و همه به فزع میفتند و فزع اکبر هست، به تعبیر قرآن روز فزع اکبر هست، همه را خدا در روز فزع اکبر که حاضر میکند، فقط یک عده دیگه در اون فزع اکبر حاضر نمیشوند. چه کسانی هستند؟ مخلصین. متن صریح قرآن است. در فضای اکبر، در نفخ سور، همه را خدا حاضر می کند. اینهم لمحذرون الا عباد الله مخلصین. اگر چون دیگه مخلص مخلصه، چیزی نمونده تا در فضای اکبر حاضر بشود و فضای دامنگیرش بشود. ترجمه کنید اینا را خوب دقت بکنید. این دیگه قرآن است. این آیه را بگم که نوشتم که اگر خلال صحبتم به اونجا کشید بگم به شما، بعدا روش تعامل بکنید. عرض کنم که آیه اینجور است. حالا اون آیه را میگوییم در وسط آیه موندیم، ما در وسط آیه میریم به سراغ آیه دیگه، مسئله را گم نکنید. 127-128 صافات اینجور میفرماید: فَإِنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ، همه حاضر خواهند شد الا عباد الله، حاضر گردانیده خواهند شد در اون نفخ سور در روز فضا اکبر، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص. آیت باطفار زبان الله علیه اگر به تحقیقاتی که ایشون دارد در همون رساله الانسان بعد از دنیا که ترجمه هم کردن شنیدم و من در اصل رسالش که دارم دیدم، ایشون در اینجا با همین روشی که خواستی که خودشون احیا کردن این روش را که من این تفسیر قرآن به قرآن بود، با این آیات که به هم زمینه کردن، این نتیجه را گرفتن که در روز فضای اکبر مخلصین در اون به اصطلاح محشر، در اون حشر، در اون محضر احضار نمی شوند و فضا دامنگیرشون نمی شود. لا یحزنهم الفزع الاکبر هم در جای دیگر که دیگه آیاشو نیاوردم. چرا که می فرماید چرا که اینها از وجه الله هستند. وجه الله جای احضار ندارد. بقیه احضار می شوند برای اینکه چه بشوند؟ برای اینکه در مراحل اوالی مواقفی پیش بروند و مسئله براشون پیش بیاد که بالاخره از اون چه باید پاس بشوند پاس بشوند. برای این فرمات وجه الله هستند، اینها بالاتر از خلق و خلقت هستند و وجه الله هستند. خب می فرماد اینا اخلصناهم، ما اینها را خالص گردانیدیم به خالص. حالا اون نکته که میخواستم در این آیه بگم اینه که قبلا تشریح نکردیم، امروز من قبلا هر وقت این آیه را اینجا عنوان کردیم من این خالصه را گفتم باشد در یه جای میگیم، امروز جاش است. اینا اخلصناهم، ما اینها را خالص گردانیدیم. با چی؟ به وسیله چی؟ به سبب چی؟ با چی چی؟ چی چیز بود که موجب شد، سبب شد ما اینها را از آنچه که باید پاک بکنیم پاک کردیم؟ به خالصته. یک سببی که سبب تخلیصی که عبارت است از چی؟ ذکرت دار. اون این که اینها وجودشون فقط ذکرت دار بود. ذکرت دار یعنی اون وطن را یاد کردن. در وجودشون جز یاد وطن چیزی نبود، چون فقط یاد وطن حاکم بود. این خالصه که یاد وطن بود موجب شد ما چی کردیم اینها را؟ ما اینها را اخلصنا. کسی که در دلش خالصه ذکرت دار فقط حاکم باشد، خدا او را چی میکنه؟ خدا او را دیگه از همه چیز پاک میکنه. ذکرت دار همون یاد وطن، یه وطن میدانه که چیه. مسیحی میگوید که در یه اشعاری دارد میگوید که من به شما توصیه میکنم بروید معنی این حدیث را خوب بفهمید که میفرماید خوب الوطنه چی؟ من الایمان. البته این صحبت ما یک بوی دیگه نده در این موقعیت که داریم صحبت میکنیم، در این مقامی که داریم صحبت کنیم، در این روزگار گفتاریم، در این از وطن اسلامی هم باید با جان دفاع کرد. این جایز و این مسئله است، این در جای خود محفوظ مسئله است. اون هم باز برای این است که بوی آن وطن از این وطن میاد دیگه. ترجمه بدونه و الا اگر وطن کفر بود چه جای دفاعی؟ ترجمه این منافات با اون نداره. به هر صورت اون میگوید که این بروید و این حدیث را خوب بفهمید. بعد یک تشبیهی هم دارد، یه مثال های میزند، اونم با ذوقش چیزهایی میگوید که انشاءالله مراجعه بکنید. خوب اینا اخلصنا هم به خالصت این ذکرت دارد. خب بنابراین این آیه به خوبی ناظر بر این است که مخلص وقتی با اخلاص پیش رفت، خدا او را در مقام و منزلتی چی میکند؟ تخلیص میکند. اخلصنا میشود چی؟ میشود از مخلصی. وقت مخلص شد میشه وجه الله، وجه الله شد او میشناسد خدا را و او میداند در حد خودش، باز نه باز که به این معنی که احاطه بر خدا پیدا بکنه، خدا را به اون معنا بشناسد که باید شناخت. مثلا برای هیچ کس الالعبد امکان که دارد یا ندارد؟ ندارد، چون او بی نهایت است و هیچ وقت با نهایت بی نهایت نمیتواند احاطه پیدا بکنه. لا یحیطونه به علما، مسئله است به جای خود محفوظ. اما اینها باز خوب میشناسد، فلذا مطلب به اینجا رسید. خوشم میاد که شما را به یک آیه متوجه بکنیم که این آیه برای شما تفسیر بشه، چون این آیه را ممکنه خیلی خونده باشید و به تفسیرش خوب پی نبرده باشید. آیه داریم در قرآن میگوید که هر که از خدا توصیف کرد اشتباه کرده، فقط یک کیف اشتباه نمی کند و اون مخلصین هستند. ترجمه، یعنی الان من هر چی از خدا به شما از اوصاف خدا بگم چی کردم؟ بالاخره خوب مطلب را ادا کردم یا در خطا هستم؟ در خطا هستم. قرآن اینجور میگه هر کس بخواد خدا را اون جمال و جلال مطلق و بی‌نهایت را توصیف بکنه، تو هم با اشتباه هست. فقط توصیف چه کسانی تو هم با اشتباه نیست؟ توصیف مخلصین، چون وجه الله هم اونا فقط میشناسن. بقیه هر چی خواستند از خدا به هر نحو خوبی هم بخوان اوصاف جمال و جلال خدا را بگند، چون خودشون خیلی محدود و خیلی جاهل هستند، بالاخره محدود خواهند کرد و قضیه را خراب خواهند کرد و نمیتوانند هم تو مسئله را عدالو. این هم یه مسئله است، این هم سریست باید فهمید. اصلا لحن آیان طوریست که لحن آیان طوریست گفتن خوشدادهنده است. میگوید که در از کنم که سوره 159 چیز آیه 159 160 سوره صافات دقت میکنیم و ببینید 159 160 صافات میگوید که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا خیلی منزه است از اون توصیفات که اینا انجام میدهند، الا عباد الله المخلصین، مگر توصیف بندگان مخلص. خدا از توصیف بقیه چیه؟ منزه است. آنطور نیست، آنچنان نیست که بقیه توصیف میکنه. من و شما، غیر من و شما، هر دانشمند، هر عالم، هر فیلسوف، هر عارف، هر اهل باطن، هر خوب، هر کسی در هر حدی بخواد خدا را، جمال و جلال خدا را بیان بکند، بالاخره خدا از اون بیان چیه؟ سبحانه، منزه است. فقط اون مخلصی هستن. مخلصین دیگه در بحر وجود، در بحر حقیقت مستقرن، وجه الله هستند و خودشون این وجه الله هستند. اونها میتونن وجه الله را توصیف بکنن، وجه الله میتواند وجه الله را چیه؟ توصیف بکنه. غیر وجه الله از وجه الله هرچی بگه در حد خودش گفته است و در حد خودش توصیف کرده است. خدا از اون منزه است. نمیگیم توصیف ها همش غلطه ها، ولی محدود است. خدا اونطور نیست، اونجور محدود نیست، بی حد است. وقتی انسان به مقام مخلصین رسید، مخلص به مقام مخلص رسید، خدا او را با اخلص نا مخلص گردانید، از ننگی که باید رها بشه رها شد، از خودی که باید آمیخته که باید داشت باید رها میشد ها شد و رها شد. راهی برای نفوذ شیطان مونده یا نمونده؟ نگفتی؟ چرا راه نفوذ شیطان چی در کل؟ نگفتی اما خودی نباشد راه نفوذ شیطان ابزار میخواد. آخه به طور کلی اینم از خیلی از معمولا دوستان میگن که شیطان صحبت بکنه، ولی از شیطان صحبت نمی کنه. ولی این نکته امروز یادتون باشد، به طور کلی معمولا یکی از سوالا این شیطان رابطش با انسان چیه؟ یه رابطه محکمی دارد، یه گونه تنگاتنگی دارد با ما، اما از چرا راهی دارد. شیطان در ارتباطش با موجوداتی در ارتباط است، راه نفوذش با مرتضی که به اونها نفوذ دارد یه راه های خصوصی و در کل چه در انسان چه در غیر انسان، حالا این غیر انسان من میگم شما لابد خواهد گفتی شیطان لابد به غیر انسان هم مسلط هست. بله هست، یعنی شیطان در غیر انسان هم شلوغ میکنه، تنها انسان نیست. حالا این دیگه احتیاج دارد اینکه شیطان را یه خود انسان بحث کنه بشناسد چیه و باید خود از خدا خواست شیطان را به ما بشناسد، اینو دعا بکنه همیشه، چون دعا نکردیم مشکل. من اون روز رفته بودم به یه جای دکتر رفته بودم، یه شیطانی آمد اونجا نشست، از کنم که یه بغل دست من کسی بود، گفتم که همیشه میگیم که خدای شیطان، خوب شیطان دیگه یه چی میخوای؟ شیطان را باید شناخت، از خدا خواست که بشناسیم شیطان چی، چون روایات آیات اشاراتش خیلی دقیق است در باره شیطان، خیلی خیلی دقیق است. و کسی بخواد از معارف با خبر باشد، از جمله چیزها که باید روش دقت کنه مسئله شیطان است، اونم از انوار آیات و روایات استفاده بکنه با به اصطلاح تدبر و با این آیات. خدا شیطان در هر جا نفوذ دارد، یک فقط دام دارد یا بفرماید یک وسیله دارد در این عالم و اون خودی های هر موجودی برای خودش هست، خود هر موجودی است. ما دامه که خود هر موجودی باقی است، راه نفوذ برای شیطان چیه؟ باقی است. و اگر موجود از خود خود خلاص بشه، از جمله انسان از خود خود خلاص شد، دیگه هیچ راه ارتباطی در نظام وجود بین انسان و شیطان نمیمانه. از آن مخلص وقتی از اون ننگ خلاص شد، از کنم که حالا من این ننگ تعبیر میکنم، اینم در جای خودش رو فهمودید میفهمید، قبلا هم گفتم گسته که کسی به این مرحله ها که میرسد، این ننگ رو احساس میکند، گسته که اینجور آدم ها میخورن، هیچ گسته به اون گسته ها نمیرسد. عمر انسان میفهمد که ننگیست. این جمله ها را شما زیاد شنیدید که بعضی از عرفای بعضی از خوبان عرفا در شعر، در نثر، در گفته ها دارن که خدایا راحتی من در این است که از خودم چه بشم. اصلا واقع این کلمه معنی دارد و چی بهتر انسان معنی ها را بفهم. مثلا معنی دارد این کلمه که راحتی انسان در خلاص شدن از خودش هست، در نبودش هست، اما در نبود معنی معدوم شدن نیست، در همون خلاصی از چی؟ در راحتی. آنچنان رنج میدهد که هیچ رنجی به اون رنج نمیرسد و آنچنان غصه دارد که هیچ غصه به اون نمیرسد. به بیانات مختلفنا رو گفتن بزرگان. به هر صورت شیطان دیگه راه نفوذ ندارد، راه ندارد. فرضا قرآن به طور کلی از کنم که به طور کلی در یک جانم، یعنی در دو جا، در دو مورد، در قرآن در دو مورد، در دو آیه، یعنی با صراحت فقط یک تیپ را از معرض نفوذ شیطان، نفوذ تسلط نیست در راه داشتن، نفوذ شیطان چی کرده؟ استثناء کرده یک مورد، یعنی یک تیپ را در دو مورد، در دو جای قرآن. و اون عبارت هستن از چی کسانی؟ از همون مخلصین، چون راه نفوذ نمونده، راه نفوذ. حالا یک موردش را من میخوانم، 82-83 سوره صاد میفرماید که از زبان شیطان میفرماید، قال شیطان گفت تبع عزت قسم به عزت لا اغوین نامجمعین، من همه اینها را اغوا خواهم کرد، چون به همشون راه دارد دیگه، الا عباد کمین همور مخلصی، مگر اون مخلص خواهد. خب دیگه پیش از این من در مقام مخلص صحبت نمی کنم، خواستم اینشون در ارتباط با بحث ما بود متوجه باشیم که اخلاص اگر اخلاص بشود، مخلص اگر در مقام مجاهدت در اخلاص، در درجات اخلاص پیش برود، به کجا منتهی می شود؟ به مقام مخلصی منتهی می شود. اون وقت این هم باید توجه داشته باشد که مقام و منزلت مخلصین هم یکسان نیست، خودش چیه؟ دارای مراتب و درجات است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مخلصین است، انبیا همشون از مخلصین هستن، این نعتها سلام الله علیه و آله اجمعین از مخلصین هستن، ولی تفاوت درجات در جان خود محفوظ هست. خب عرض کنم که البته این به این معنا هم نیست که راه و روش حرکت به سوی مقام مخلصین فقط همین راه و روشی که ما میشناسیم، ممکن است کسی را خدا از اول با عنایت و مشیت خاص خودش برای خودش چی بکنه؟ برای خودش مخلص بکنه. مانند حضرت عیسی سلام الله علیه، عیسی را خدا از همون بچگی که کرده بود اخلاص و تخلیص برای خود، و خیلی را خدا خودش میداند چی کار بکنه، ولی بالاخره یکی از راهاش این است که انسان وقتی در مدارج اخلاص پیش رفت مقام چی میرسه؟ مقام مخلصی میرسه. خب حالا بنابراین این نکته هم که گفتیم، بنابراین اخلاص یکی از موضوعات است که باید روش مجاهدت انجام داد و جدیت داشت. نکته که من در این جلسه میخواستم به شما توضیح بدم، البته وقتمونم تمام شد، مثل که نمیرسیم به اون دیگه، این بود که روایاتی داریم به این مضمون، البته هیچ ما به اجمال بگم دیگه تمام بشه، چون حالا خدا بخواد در آینده بحثی بشه یا نه اینم تمام بشه، اشاره قبلا میکنه. در روایات ما روایاتی داریم به این مضمون که هرکس 40 روز عملش را خالص بکند برای خدا، این که آثار در وجودش آثار جالبی پیاده میشه. بر اساس این روایات هم خب چله میگیرند و اونا که به عبودیت میپردازند احیانا چله میگیرند و میروند در یه گوشه خلوتی میکنند و از همه جا منقطع میشوند، و برای اینکه 40 روز کل عباداتشون را خالص بگردانند برای خدا، تا به اون آثار و عنایاتی که بعد از 40 روز میرسد به اونها نائل بشوند. اینجور روایاتی ما داریم و روایات خوبم هست، دقایقی هم در این روایات هست. یه توجه داشته باشید که این 40 روز عمل را خالص گردانیدن برای خدا مسئله ایست به جای خود، روایات گفته و نمیشود روش به اصطلاح شبهه کرد، تردیدی کرد، کسی مثلا چله بگیرد. البته یه وقتی کسی میاد یه چیزهای آمختگی های از آراء و نظرات این و اون میاد در برنامهش، ما یه مسئله دیگه است که بگم اون دستورات شرع مقدس بر اساس این روایات کسی میبیند که خوب نمیتواند در این حالات معمولی موفق بشه و برود در یک گوشه، اگر مسئولیتی ترک نشود، واجبی ترک نشود، محضوری شرع نباشد، با این اگرهای خیلی زیاد در یک گوشه 40 روز سعی بکند که شب و روز به یاد خدا باشد، برای خدا مخلصانه مسلمان آثاری دارد، نمیشود این را انکار کرد، آثاری دارد و عنایاتی در وجود انسان پیاده میشود. این هم یک نکته بود که البته من تصمیم داشتم بیشتر توضیح بدم، لان که چون وقت اون ایجاب نکرد دیگه بیش از این توضیح نمیدم، ولی در این توضیح اجمالی آنچه را که لازم بود به صورت خیلی سربسته براتون گفتم. چیزیست به جای خودش. در آخر به چند روایت من در باب اخلاص اشاره میکنم دیگه، در اخلاص من گفتنی بیشتری که بتوانم به شما بگم بیش از این ندارم، چون بیشترش به عمل مربوط است، اصلا زیاد صحبت کردنی نیست. ابعاد اخلاص چیه؟ فقط باید سعی کرد که بالاخره اعمال را برای خدا تخلیص کرد. اما یادتون باشد که از خوندن روایات به شما عرض کنم، تخلیص عمل اگر خوب شروع کردید، اخلاص را شروع کردید، یواش یواش یه چند قدمی که برداشتید میبینید به تخلیص دل برمیگرده. یعنی اولش به صورت تخلیص و اخلاص عمل برای خدا میشه، اما یواش یواش میبینید که بوی دیگری میدهد و یه چیزهای دیگری در باطن انسان ایجاد میشود و انسان به چیزهای دیگری هدایت میشود، یعنی یه چیز جدیدی هدایت میشود. یعنی چه؟ میبینید که یواش یواش درون هدایت میشود که بالاخره باید عمل تخلیص بشه برای خدا، یا بالاتر از اون به اضافه اون باید چه تخلیص بشه برای خدا؟ نگفتید؟ ده این یادتون باشد شروع کردید، در اخلاص پیش رفتید، میبینید که اخلاص عمل یواش یواش در باطن انسان به چیزها دیگه هدایت میشه، بعد بوی دیگه میده، بسه طعم دیگه میده، نه که دیگه اخلاص عمل نشه، فوق اخلاص عمل میده که باید انسان موظف است دل را تخلیص بکنه برای خدا. وقتی میده که تخلیص دل چه میشود؟ یعنی تجرید دل از غیر، خاک کردن دل از چی؟ از غیر. و کارساز هم همین مسئله است. اونی که کارساز است در مقام اخلاص عمل پیش میاد، اخلاص دل است، تخلص دل است، با اون پیش میاد و خدا خود هدایت میکنه. واقعا هم جالب هم هدایت میکنه.
عزیزان همراه، دومین و آخرین جلسه بحث اخلاص در عبودیت را از زبان استاد گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدیم. امید که مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه بعد بحث دیگری را از سلسله مباحث استاد شجاعی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان